بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. موضوع بحثمون بر شکستگی شرکت بود. ابتداعا گفتیم که توضیح بدیم درباره این که این شرکت هایی که الان وجود دارند، آیا اینها یک شخصیت حقوقی دارند یا خیر. دلیل اولی که ذکر کردیم برای این که اینها شخصیت حقوقی دارند اینه که سیره عقلائیه بر این قرار گرفته که مردم دنیا با شرکت ها معامله می کنند، معامله شخصیت حقوقی. با این شرکت ها معامله می کنند، خرید و فروش می کنند، و گفتیم که از این سیره عقلائیه شرع رد نکرده، من این نسبت به اینها نرسیده و همین عدم رد کفایت میکنه بر اینکه شارع اینها را تأیید کرده باشه. اولین اشکالی که به ذهن میومد این بود که خب شاید کسی بگه شارع رد کرده اما من شارع به ما نرسیده، مثلا روایتی تلف شده از بین رفته، که این رو جواب دادیم، گفتیم که روایات چیزشون از بین نرفته، روایات همینایی که به ما رسیده. اگر چیزی از روایات تلف شده در واقع تکرار همین روایات بوده نه خود این روایات. دیدنشو هفته پیش گفتیم بین یه شاهده خیلی خوبم اینه ها که توی کتب اربعه هیچ حدیثی از امام زمان ارواحنا فدا وجود نداره. درباره امام زمان علیه السلام تو کتب اربعه هست، اما از خود امام زمان علیه السلام تو کتب اربعه نیست، با اینکه خب امام زمان علیه السلام توقیعاتی داشته و این توقیعات هم توی دست مؤلفین کتب اربعه وجود داشته و توی این توقیعات هم احکام شرعیه‌ای هست، اما چون مؤلفین کتب اربعه می‌دیدن مضمون احادیث امام زمان علیه السلام تو احادیث دیگر هست، به همین جهت احادیث دیگر رو که نقل کردن این احادیث رو نقل نکردند. گرچه مثلا همین احادیث رو تو کتابای دیگه نقل کردند، مثلا مثل فرض کنید کتاب کمال الدین صدوق، خب بسیاری از این توقیعات رو داره، اما چون صدوق میدیده این مطالب تو احادیث امامان دیگر علیه السلام بوده ولذا اینا رو نقل نکرده. علاوه بر این که جلسه قبلی اینها رو گفتیم، حالا علاوه بر اون عرض میکنم که ملاک در رد یا منع شارع، ملاک وصول و رد نه صدور رد، یعنی لازم نیست که همین یک ردی وجود داشته باشه تا بتونه جلوی سیره عقلایی رو بگیره، بلکه اگر شارع بخواهد جلوی سیره رو بگیره باید منع شارع به ما برسه، نه اینکه فقط همین یه منعی گفته باشه و بعدم از بین رفته باشه. علتش اینه که فراوان روایت داریم درباره این که ملاک توی احکام شرع تبلیغه، و تبلیغ یعنی این که اون دستور شارع به مردم برسد، البته رسیدن به نحو متعارف ها، یعنی لازم نیشاره بیاد تک تک افرادو در گوششون چیزی بگه، اما باید یه جوری بیان بکنه که اگر مردم بخواهند بفهمند دسترسی داشته باشند و بتونند بفهمند. از این جور روایات خیلی زیاد هست که حالا بعضیاشو عرض میکنم. مثلا در کتاب روزت الواعظین مال فتال نیشابوری که از علمای بزرگشی است، توی این کتاب و همینطور تو تفسیر البرهان مال بهرانی جلد 2 صفحه 387 ذیل آیات شریفه که مربوط به داستان غدیره، اونجا از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرده که معاشر الناس کل حلال دللتکم علیه و کل حرام نهیتکم عنه. مردم، هر چیزی که حلال بوده شما را بر او راهنمایی کردم، هر چیزی هم که حرام بوده شما را از اون نهی کردم. یعنی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله همه حلال و حرام را بیان کرده و یک معنای آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم که این آیه درباره ولایت امیرالمومنین علیه السلامه، ولی اینکه دین کامل شده هم از جنبه اعتقادات و اصول دین و ولایت حضرت علی علیه السلام، هم از جنبه فروع دین احکام و مسائل فقهی بیان شده. دنباله این کلام پیامبر اینه: الا ان الحلال والحرام اکثر من ان احصیهما و اعرفهما، حلال و حرام ها بیش از آن است که من دونه دونه نام ببرم ذکر کنم. الا ان الحلال والحرام اکثر من ان احصیهما و اعرفهما، بشمارم اونها را و ذکر کنم. یعنی دونه دونه نمیشه ذکر کنم، ولی به صورت کلی: فآمرو بالحلال و انها عن الحرام فی مقام واحد. فی مقام واحد یعنی توی یک کلمه امر به حلال میکنم و نهی از حرام. این امر به حلال یعنی چی؟ یعنی امر به طیب. حلال یعنی طیب ها توی حدیث. به صورت کلی امر میکنم به حلال، یعنی امر میکنم به هر چیزی که طیب، و نهی میکنم از حرام، نهی میکنم از هر چیزی که خبیث. یعنی پیغمبر اکرم امر کرده به حلال و نهی کرده از خبیث. باز تو همون کتاب صفحه 397 از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده: ما من شیء یحتاج الیه ولد آدم الا وقد خرجت فیه سنت من الله عز و جل و من رسوله. هیچ چیزی نیست که مردم بهش محتاج باشند مگر اینکه درباره او وارد شده سنتی از طرف خدای متعال و از طرف پیامبرش. تو وسایل و شیعه جلد 17 صفحه 45 باب 12 از ابواب مقدمات تجارت حدیث شماره 2: خطب رسول الله صلی الله علیه و آله فی حجت الوداع، پیغمبر اکرم خطبه خوندند، فقال یا ایها الناس ما من شیء یقربکم من الجنه و یبائدکم من النار الا وقد امرتکم به. هیچ چیزی نیست که شما رو به بهشت نزدیک کنه، از جهنم دور کنه، مگر اینکه امر کردم. و ما من شیء یقربکم من النار و یبائدکم من الجنه الا وقد نهیتکم عنه. هیچ چیزی هم نیست که شما را به آتش نزدیک کنه و از بهشت دور نماید مگر اینکه شما را نهی کردم. این جور روایات به قدر زیاده که شیخ انصاری توی رسائل یک جا فرموده این روایات متواتره، ادعای تواتر توسط شیخ انصاری. خب توی این روایات معنیش اینه که پیغمبر اکرم فرماید بلغ تو کم، یعنی به شما رسوندم. یا تو همین خطبه قدیر اللهم قد بلغ تو، بلغ تو یعنی این که اون نهی را رسوندم به مردم. پس اینطوری نیست که فقط بگیم که احتمال دارد یک نهی وجود داشته باشه. نهی وقتی زجر آوره که تبلیغ بشه، به گوش مردم برسه. این روایات. علاوه بر این روایات، علما هم چه تو فقه و چه توی اصول همیشه اینجوری بحث میکنن. مثلا میگن که عمل به عام قبل از بحث از مخصص جایز نیست. همینجوری آدم یه عامو ببینه نباید بهش عمل کنه، باید بره نسبت به مخصص بحث کنه. بعد میگن که اگر فحص کرد، گردید روایاتو و چیزی پیدا نکرد، اون موقع به عام عمل بکنه. این معنیش اینه که یعنی همین که فحص کردید و مخصصو پیدا نکردید، احتمال وجود مخصص ضرری نداره، به احتمال نباید اعتنا کرد. مخصص وقتی جلوی عام را میگیره که اون مخصص به ما برسد، نه اینکه فقط احتمال وجودش کفایت بکنه. از این جور موارد تو فقه و اصول خیلی میشه پیدا کرد که اینا همه شاهد بر اینه که اون نهی اگر به ما رسیده، اون نهی میتونه جلوی سیره رو بگیره، اما اگر نهی وجود داره اما به ما نرسیده، ضرری ندارد. یه چند تو عبارت از رسائل شیخ انصاری من یادداشت کردم تو رسائل صفحه 582 از این رسائل دو جلدی ها. شیخ انصاری می‌فرماید که عدم و وجدان دلیل بعد الفحص، یعنی من گشتم نهی پیدا نکردم. انها امارتون علل عدم، خود همین که پیدا نکردم این نشانه اینه که وجود نداره. پیدا نکردن شاهده اینه که وجود نداره. لما علم من بناء الشارع علی تبلیغ، چون بنای شارع بر این بوده که حرف خودشو به گوش مردم برسونه. پس اگر به گوش من نرسید و من گشتم و پیدا نکردم، و گشتم پیدا نکردم به من نرسید، معلوم شه نبوده. فظن عدم الورود یستلزم الظن به عدم الوجود، ظن به عدم ورود مستلزم ظن به عدم وجوده. یعنی همین که من پیدا نکردم نشانه اینه که نیست. ببینید یه چیزهای محاوره منطقی و فلسفیه، یه چیزهای محاوره عرفی. ما تو فقه و اصول باید تابع عرف باشیم، نه تابع فلسفه و کلام. ببینید یه مثالی عرض میکنم. تو فلسفه است که عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، این تو فلسفه است نه توی فقه و اصول. ببینید من یه کلام میگم، ببینید تو منطق منش چیه، تو عرف منش چیه. اگر یه کسی اینجوری گفت بعض الانسان ناطقون، همه ی آدم ها ناطقنده، ولی کسی گفت بعض الانسان ناطقون، اگر منطق و فلسفه باشه میگیم که خب این قضیه گفته که بعض آدم ها ناطقند، نگفته است که بقیه ناطق نیستن، که اینه که نگفته، این که مفهوم نداره. بعض این گفت بعض آدم ها ناطقند، بعض دیگه شونم سکوت کرده چیزی نگفته، ولی زا کلام چیه؟ صحیحه. این از نظر فلسفی یا منطقی. ولی همین کلامو بده دست عرف میگن نه، عرف میگه نباید بگویید بعض الانسان ناطق، یا بگید که بعضی آدم ها ناطقند و بعضی ها ناطق نیستند، که این دروغه، یا اینکه بگویید کل انسان ناطق. عرف اینجا میگه این کلام مفهوم دارد و چون مفهومش غلطه پس کلام غلطه. اما منطق و فلسفه میگه که من گفتم این آقا ناطقه، نسبت به بقیه هم حرفی نزدم، ولی ما تابع عرف باید باشیم، نه تابع منطق و فلسفه. فلسفه است. بله. خیلی.
دلیل برمیه
که حدیثی هست نشده. بله. الان که عدم ملاک عدم وصول ملاک. نه الانم یکی دارم. بله. نه قبلنم اینو میگفتم، میگفتم که علما تو بیان اشکال، تو اشکال اینجوری گفتم، گفتم که خب شاید یک روایتی چیزی وجود داشته به ما نرسیده و شاره تو اون حدیثی که به ما نرسیده رد کرده، نهی کرده، این اشکال. تو جوابش گفتم که نه، چیزی حذف نشده، چیزی نیست که به ما نرسیده باشه. شرح حال مدینه طول علم رو به همین خاطر گفتم، یا کتاب اصول اربعمئه رو به همین خاطر گفتم که یعنی چیزی از بین نرفته و هرچه بوده به ما رسیده، همینه دین، همینه که هست. نه نه نه، اگر که بحث معارف باشه یا بحث اعتقادات باشه، بله فرمایش شما، ما باید تابع اون قواعد عقلی باشیم. اما تو اصول دین، فروع دین احکام است و احکام هم تابع عرف است و خطاب های عرفی. بله. باز عبارت های رسائل رو دارم میخونم. ببینید شیخ یک جا میفرماید تواتر الاخبار به ان کل ما یحتاج الیه الامت ورد فیه خطابون. روایات متواتر داریم که هر چیزی که مردم بهش محتاجند دلیل شرعی دربارش وارد شده است. پس اگر که الان من میگردم ببینم شارع از این شخصیت حقوقی نهی کرده یا نکرده، اگر این نهی مورد نیاز ما بود باید وارد میشد، الان که وارد نشده پس نبوده، پس نهی نیست. باز یک جای دیگه شیخ میفرماید که اشتراط و تکلیفه به علم المکلف به توجه الخطاب الیه تفصیلا. صفحه 428. اشتراط و تکلیف به علم المکلف به توجه الخطاب الیه تفصیلا. خطاب یا تکلیف یا دستورات شرع مشروطن به این که مکلف علم پیدا کنه که شارع به من دستور داده و تفصیلا هم بدونه، یعنی من اجمالا بدونم این که شارع یک دستوراتی داده این کافی نیست، باید دقیقا اون دستور رو بدونه چی چیه و بهش علم پیدا کنه تا بشه مکلف. یعنی اگر من همین میدونم شارع یک نهیه هایی داشته، شایدم از این سیره نهیه کرده، این کافی نیست، بلکه باید تفصیلا بدون اون نهیه چیه تا مکلف بشه. پس اینم باز شاهده بر این که ملاک توی اون نهی وصول نهی است به مکلف. خواه استنباط همین است که از این که احکام رسیده وقت بفهمیم که اونایی که نرسیده بوده یا نبوده.
تفصیلا رسیده باشه نص
اجتهاد در برابر نص معنا، نه من میگم که باید تفصیلا رسیده باشه. پس اون جاهایی که نرسیده چی؟ اون جایی که نرسیده
باید
اجتهاد. یعنی همین دیگه، ما همین کار داریم میکنیم. تکلیف مشروط به علم تفصیلیه، پس اونجایی که علم تفصیلی نیست تکلیف نیست. پس مثلا فرض کنید اگر که شارع مثلا فرموده که مار ماهی حرامه، این تو روایات هست، اما شارع درباره کوسه ماهی هیچی نفرموده، پس من میتونم بگم کوسه حلاله یا نه؟ باز شیخ انصاری جای دیگه اینو میفرماید، میفرماید که به هذه الاخبار دلت علی حلیت المشتبه به این کان محرمن فی علم الله سبحانه. شاید یه چیزی عند الله حرام باشه، اما همین که تو روایتی نیامد خود روایات داره میگه این میشه حلال. این روایات مثلا مثل روایات براءت و مرادشه، این اخبار روایات براءت دلالت میکند بر این که چیزی که مشتبه هست ولو واقعا حرام باشه، ولی ما باید بگوییم چیه؟ حلاله، زیرا که نهی به ما نرسیده. پس اگر یه چیزی نهیم عند الله داشت اما به ما نرسید، شرع فرموده این حلاله. بله بله، همین که نرسیده. آها خود چرا دیگه میگه هذه الاخبار دلت علی حلیت المشتبه، حلیت مشتبه بلو اینکه عند الله حرامه. یعنی اگر که عند الله حرام است اما شارع نهی صادر نکرده، بگوید حلاله. خود رو باید خب همین دیگه، حرف بسیمم همینه دیگه. خب یعنی داره میگه باید به شما برسه. بله من همینه میخوام بگم، میخوام بگویم که اگر که شارع یه چیزی را حرام کرده اما نهی به من نرسیده، اینو باید بگم حلاله. بس ما همینه. خب مشتبه یعنی چی؟ مشتبه یعنی اون که حکمش به من نرسیده دیگه. هذه الاخبار دلت علی حلیت المشتبه، یعنی همین دیگه. بحث ما درباره اینه که یک سیره عقلایی وجود دارد ولو عند الله نهی شده باشد و حرام باشه، اما چون به ما نرسیده باید بگوییم که حلاله. بله بله درست دیگه. نه نه، دلیل بر فقدان نیست، این فقط منش اینه. شما اصول عملیه رو باید فحص بکنید، اگر که ردعی منعی پیدا نکردید به اصول عملیه عمل کنید. اما این منشی نیست که یعنی یه نهی وجود داشته. فرض کنید مثلا رفع ما لا یعلمون، این رفع ما لا یعلمون نمیخواد بفرماید که یه احکامی هست اما به شما نرسیده. میفرماد همین که شما چیزی رو علم نداشتی بگو حلاله. اینه منش. فرمایش شما خوب بود ولی این معیده عرض من میشه. شما داری میفرماد که اصول عملیه میگوید که بعد از فحص و یأس از ظفر به دلیل میتوانیم به اصل عمل کنیم، ولی معناش این نیست که یعنی اصل هیچ وقت حکم واقعی را بیان نمیکنه. اصل همیشه یه احکام ظاهری است، اما خیلی وقتا این حکم ظاهری عین واقعیه. اینه منش. اون رو میرسم، اون فردا بس میکنم، هم فردا. یک نه بالفعل، بالفعل کامله، همین یعنی یه نوع کامل بودن دین همینه ها. حالا بعد میرسیم به این که مثلا آیا شارع وظیفش اینه که اینجور چیزها رو اصلا بیان بکنه یا شاید اصلا وظیفه بیان نداره، اینا رو بعد خواهیم گفت. یک جای دیگه یه رسائل، یعنی صفحه 582 شیخ میفرماید که بناء العقلاء علی ذلک فی جمیع امورهم و لولا ذلک لختل نظام العالم و اساس و عیش بنی آدم. یه احکامی داریم که بهشون میگیم که احکام نظامیه. احکام نظامیه یعنی احکامی که مربوط به نظام معیشت مردمه و حفظ نظام معیشت مردمم برای شارع خیلی مهمه. مثلا خود این مسئله براءت جزء احکام نظامیه است، یا مثلا حجیت سوق المسلمین یا حجیت ید. سوق المسلمین مربوط به مسلمان است، یعنی سوق المسلمین بحث یده، اما ید مسلمان، قاعده ید بحث ید، کاری به مسلمان و غیر مسلمان نداره. تو ید مسلمان بحث درباره حلیت و حرمته. اگر چیزی از دست مسلمانی گرفتید بگید حلاله یا بگوید پاک، اما تو بحث قاعده ید بحث ملکیت، نه حلیت و حرمت. چیزی رو از دست کسی گرفتید معلوم اون آقا مالکش بوده. این جور احکام احکام نظامی‌اند، یعنی این که اگر این احکام نباشه بازار به هم میخوره. مسلمان و غیر مسلمان هم نداره دیگه، همه جای دنیا همین احکام جاریه. تو آفریقا هم شما بری هر جا بخواید معامله کنید، از این مغازه‌دار اون چیزی که میگیری باید بنا رو بر این بگذارید که اون مغازه‌دار مالکه، قاصب نیست، دزد نیست. اینا میشه احکام نظامیه. یکی از احکام نظامیه که مربوط به نظام معیشت مردمه اینه که مردم دنیا با این شرکت ها معامله میکنن و شرکت را یک شخصیت حقوقی برش قائلند. و اگر که این شرکت ها الان نباشه یا این شرکت ها هست، ما بگیم معامله کردن با اینا حرامه، نظام زندگی مردم قطعا به هم میخوره. فرض کنیم مثلا بگیم بانک تعطیل به خاطر اینکه جزء شخصیت حقوقی دیگه، بگیم این اعتبار نداره. بیمرم بگیم اعتبار نداره. کارخونه ها را بگوییم اعتبار نداره. اگر اینجوری باشه واقعا زندگی مردم مختل میشه دیگه. و برای شارع احکام نظامیه از هر حکمی مهمتره. خونه اینو گفتم میرسم، این همین بسیه که فردا میخوام مطرح کنم. دخوام میگم اتصال فردا میخوام بس کنم دیگه. این که آقا فرمود که خب قبلا هیچ شرکت ها نبوده، خب مردم چی کار میکردن؟ مردم زندگیشون رو میکردن. بله مردم زندگیشون رو میکردن، اما اون موقع زندگی این توسعه الان رو نداشت. الان ضرورت زندگی این شرکت هاست، کما این که آیندم حتما بس تغییر میکنه، چیزای جدیدی راجع به مثلا فرسون زندگی مردم پیش خواهد اومد. اون قدیم که این شرکت ها نبود زندگی هم این اقتضاعاتو نداشت، الان این اقتضاعاتو داره که اینا باشه، در آینده اقتضاعات جدیدی خواهد داشت، ولی خود زندگی مردم نباید تعطیل بشه. صلی الله علیه و آله محمد.